خارج فقه القضا جلسه 52 یک شنبه 26 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال شده که در جایی که مسئله با مراجعه به کار میدانی، مراجعه به عقلا یا مثلا قوانین عقلا حل میشه، آیا اگر عقلا حرفاشون ناهمسو باشه چه کار باید کرد؟ شاید این بحث به خاطر درس اصول برای بعضی ها پیش اومده، ولی چون در درس اصول من مطرح نکردم، حالا به فقه هم میخوره، اینجا دارم عرض میکنم. ببینید، اگر مسئله‌ای که مربوط به بنای عقلاست، مربوط به منطقه خاصی باشه، خب معیار بنای عقلای همون منطقه است. مثلا شما خانتون رو میفروشید، با مشتری اختلاف میکنید که موکت خانه جزء خانه است یا نه. اونجا کار میدانی میخواد، باید رفت تو میدان، از مردم پرسید که مردم این شهر، اینجا این شهر معیاره، کار به جای دیگه نداری. حتی اگر مثلا شهر اختلاف داره، باید اون منطقه‌ای که محله‌ای که این فروش میدم تا خیلی دیگه نباد کوچه‌شو نمیدونم موردش کرد. به هر حال ممکنه انسان به یه قراری برسه. در این صورت خب طبق عرف عقلا عمل میکنه. اما ممکنه یک مسئله باشه، مثلا عرف جهانی بخواد، مثل اینکه مثلا میخوایم مالکیت فکری رو با بنای عقلا تمامش کنیم، بعدم به شاره نسبت بدیم. خب این نمیتونه بگیم ایران چه کار میکنه، فرانسه چه کار میکنه. این باید به یک قرار همگانی برسه. اگر رسید، خب محقق میشه. میخوام صورت شک رو هم بگم که اگر اختلاف کردن و فقیه که میخواد استنباط کنه نتونست به قرار نرسید، دیگه باید اینو بذاره کنار، حالا یا راه دیگری برود، نهایتا هم به اصل، حالا اقتضای اصل هرچه بود، عمل بشه. اقتضای اصل هرچه بود، مثلا در مالکیت فکری ممکنه از بنای عقلا کسی چیزی رو نتونه به دست بیاره، خب از قاعده سلطه نتونه، قاعده تسلط، اینجا به اصل آزادی اراده میرسیم و لذا طرف میتونه مثلا اثر رو منتشر کنه. البته توی مسئله نمیرسیم به اینها، مثال واقعی نیست، ولی خواستم در یه چیزی که خیلی مهمه و حاده عرض بکنم. در هر صورت اگر عقلا سوال کردن، اگر عقلا در کاری که ما باید با میدان حلش کنیم، با مراجعه به میدان حلش بکنیم، اگر اختلاف داشتن عرض کردم، اگر منطقه‌ای باشه، ما دنبال عرف عقلای منطقه هستیم، همونو باید نگاه کنیم، کار به دیگران نداریم. اگر نه یه عرف جهانی میخوایم، حالا یا میرسیم یا نمیرسیم، هر کدوم هم حکمش معلومه. خب یکی از آقایان مطالبی رو نوشتن، بخشی از این مطالب خیلی فنی، خیلی آگاهانه، من تشکر میکنم، خب در همین راستای مطالبی است که ما داریم میگیم. لذا من از جناب دوستمون عذرخواهی میکنم که اینا رو دیگه بذارن من وارد نشم. مثلا میخوان بگن تشریفاتی کردن بی، یعنی همون مراحل قانونیش طی بشه، امروز یک ضرورت، و نوشتن که حاکمیت میتونه بگه اگر مراعات تشریفات نشه من رسمی نمیدونم، که دقیقا مطلبی است که ما هم در نوشته داریم. ملاحظه بفرمایید. بحث نظم عمومی رو مطرح کردم، خیلی من پسندیدم، همونی که ما هم عرض کرده بودیم. قاعدتا نه ایشون نوشته من رو دیدن، هنوز چون حال تازه داریم مطرح میکنیم، و نه ما از این قسمت بحث ایشون استفاده به این عنوان کردیم، ولی خب معلومه دیگه، این خود توارد خواطر حاکی از بنیان داشتن این حرف هاست. بله دیگه اشاره کردن به ماده 22 و 47 قانون ثبت، که الان من نمیدونم ظاهرا در همین راستا هست. بله ضرورت اجتماعی و حکومتی اقتضا میکنه این بحث رو. خب بعد این دیدم جالبه براتون بخونم، نوشتن که بند ب ماده 36، میدونید که ما در بحثایی که داریم حتی الامکان سعی میکنیم با مقررات و قواعدی هم که در کشور داریم آشنا بشیم. از این جهت من چه مواردی که خودم گاهی برمیخورم یا احیانا مثل جناب ایشون مطرح میکنن در کلاس میارم، دوستان هم خب این جزء کار هست، یعنی بخشی از کار هست. نوشتن بند ب ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. بله اینو دیگه چیزی ننوشتن. به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان، یعنی سازمان بورس، فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از اونها حسب مورد امکان پذیره. یعنی اگر شما میخواید معامله ای رو اوراق بهادار انجام بدید، یا باید در بورس یا خارج از بورس اما دارای مجوز، حالا شاید گاهی اطلاق فرابورس میشه دیگه، باید در اونجا معامله صورت بگیره. لذا اگر با مبایعه نامه خرید و فروش شود در محاکم پذیرفته نیست. بعد نوشتن جالب است که شورای نگهبان این اطلاق را در اموال غیر منقول نپذیرفته، لکن در معامله بورس پذیرفته است. نمیدونم حالا نسبتی که دوستمون میدن آیا شورای نگهبان ورود کرده نسبت به این مورد یا نکرده، حالا دیگه ایشون اینجوری میفرماین. ماده 72 قانون ثبت ماده اینه کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول، این صفات مؤنث راجعه به اموال غیر منقوله، خب دارید فارسی صحبت میکنید، کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. پس شد معاملات بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک. موارد کثیری از قانون تجارت که معاملاتی را در برابر ثالث قابل استناد نمی داند، مواد 396, 397, 95, 100 و 116. خب اینم باز نکته ایست. بله اینجا نوشتن که بله نظر ایشون نظر مختار ما رو نقل کردن به این عنوان: عدم برخورد مطلق بیانه با سند رسمی در عرض یکدیگر در تقدم یکی بر دیگری, بلکه سند رسمی ترجیح داده شد. البته در این موارد میبایست ید قاضی باز گذاشته و به سیستم عدلی معنوی اعتقاد داشت. این چیزیست که به حساب من گفتم و من درس امروزم اشاره میکنم. بعد خودشون اظهار نظر کردن که من به شما بگم شما چیز خلاف حرف ما نیاوردید. بنابراین اون چم که بیان کردید مورد قبول ماست. یه مقدار دقت کنید, تعارضی بین نظر شما و نظر ما نیست. بعد یه مطلبی هم برای تعارض سند رسمی با کارشناسی آوردن که خوبه. من مواردی رو امروز عرض میکنم, از این موارد دیگه موارد دیگه هم به دست میاد. بسیار خوب, تشکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید فضلا, مطلبی که میخوام عرض بکنم در واقع نه فقط برای تثبیت سند رسمی و جا انداختن سامانه ثبت, بلکه یه چیزی وسیع‌تر, و اون اینه که ببینیم از کجا شروع کردم, چون نمیتونیم شعار بدیم و دستشو جایی بند نکنیم. حاکمیت یک وظیفه داره. کسی که کسانی که عهده‌دار اداره کشور, اینطوری بگید, من روی کلمه حاکمیت خیلی تاکید میکنم, نه دولت, یعنی در واقع همه کسانی که متصدی کار مملکت, شکی نیست که اینا باید قوانین نظم بخش, یعنی قوانینی که کار مردم رو نظام بده, نظم بده, داشته باشن. حتی اگر منعطف باشه, موقت باشه, شناور باشه. خب اگر اینطور شد, خوب دقت کنید, حاکمیت میتونه مثلا اعلان کنه من فقط از معاملات ثبت شده در فرض کنید بورس یا فرابورس یا در محضر سامانه ثبت پشتیبانی میکنم یا تسهیلات میدم. حاکمیت صلاح بدونه, حاکمیت صالح, خدمتگزار مردم, اینا معلوم باشه, نه هر حاکمیتی, ولی حاکمیتی که شرایط حکم ولی اون که قصبه باید بره کنار. ولی اگر حاکمیت صالح باشه میتونه در راستای نظام بخشی به کار مردم قانون جعل بکنه. مگه نمی کنه؟ مگه نمی کنند؟ بیاد بگه من فقط ازدواج هایی رو پشتیبانی می کنم, به رسمیت می شناسم که رفته باشن تو محضر, برای اینکه نمیتونم جمعش کنم. اگر بخوام هر ازدواجی رو, هر طلاقی رو, خب اگه فردا مرد اومد گفت من طلاق ندادم, زن گفت من طلاق گرفتم, چیکار کنم؟ الان میدونید اجرای طلاق جرمه, مگر در دادگاه یا مثلا دفتر مراجع تحت یه شرایطی, و الا همینطور یه کسی بره اجرای طلاق بکنه دخالت میکنه حاکمیت, و به نظر ما حقم داره, یعنی کار درستیه. خب در بحث معاملات هم همینه. اینجا دقت کنید, من یه لحظه حواسم به این نکته جلب شد. من نمیخوام بگم این معاملات واقعا باطله اگر ثبت نشد. ما بحثی که داشتیم با اون دو تا محققی که این نظر رو داده بودن در مشهد، اگر جلسه مشهد رو دنبال کرده باشید، اینا می‌خواستن بگن اصلا معامله باطله اگر خارج از سامانه ثبت باشه. خب حرف ما میگه که باطله یعنی نقل و انتقال نمیشه. و جالب اینه که یک کلمه راجع به این موضوع بحث نشده بود که بخواد ثابت کنه، ولی حاکمیت میتونه بگه من پشتیبانی نمیکنم، دادگاه ها رسیدگی نمیکنن. اگر من میخوام وام بدم، به کسانی وام میدم که سند رسمی به نامشونه، تسهیلات. البته حاکمیت دخالتش باید از باب اکل میته باشه. متأ اکل میته که دیروز گفتم، هم جلوگیری از هرج و مرج، هم مصلحت اجتماع. شاید تعبیر اکل میته نمی کردیم بهتر بود، چون گول زننده است، اما باید به ضرورت باشه. بی جهت مردم رو محدود نکنه. لذا مثلا املاک بزرگ رو قید کنه که من صاحب سند رو به رسمیت میشم، سند رسمی. اتفاقا الان در کشور ما همینه، جاهایی که زمین مثلا خیلی ارزانه، مثل ملکای کشاورزی، باغات، روستاها، هم تو با سند عادی معامله میکنن، عرف هم هست. اگرم احیانا اختلاف بشه، دادگاه همینا رو قبول میکنند. حالا ممکنه یه جایی مشکوک باشه، خب اونجا رسیدگی نکنن، ولی معمولا زمین های کشاورزی، باغات، زمین های روستا چقدر سند داره؟ همه سند ها عادیه، کسی هم چیزی نمیگه. ولی در وقتی که پای املاک ارزشمند میاد، غیر منقول ارزشمند، یا حتی منقول، منقول ارزشمند، یه ماشین گران قیمت باشه، با سند عادی چیز نمیشه. یعنی میخوام بگم اون انعطاف که تو برگه هست، حاکمیت میتونه منعطف عمل بکنه. مثلا تو روستاها وجهی نداره بیا خود قانون بذارونه که باید معاملات با سامانه ثبت باشه، مثلا این زمین ها ثبتی نداره، بعد بیان خب بیان ثبت بدن. کی بیاد ثبت بده؟ اک مصیبت هایی میشه. اینا ما میگیم دخالت های نامعقول. اما مقابل دخالت های نامعقول، دخالت معقول هم وجود داره. پس این یه نکته. دوم، نباید این کار به گونه ای عمل بشه که ناقض قوه قضائیه باشه، از سلطه القضائیه. این که من هی میگم حاکمیت، نمیگم دولت، برای همینه که اصلا این کار رو قوه قضائیه عهده‌دار میشه. آقایون ناراحتن که خب با این وضعی که شما میگید، یعنی من میگم، استقلال قوه قضائیه میره زیر سوال. و امروز استقلال قوا هم پذیرفته شده است، هم مصلحته. اگر واقعا قوه قضائیه بیفته دست نظامیان، دست دولت، دیگه سفارش هاست که پشت سفارش ها میاد، باید یه استقلالی داشته باشه. و چیزایی که بشر رسیده بهش و خوبم رسیده، وجود سه قوه در کشور با استقلال هر کدام. خب ببینید، این معناش این نیست که یله و رها بشه. بالاخره قانون میخواد قوه قضائیه، ثبت میخواد. حالا بگو خود قوه عهده‌دار بشه، اشکال نداره. البته در نهایت باید یک هماهنگ کننده ای هماهنگی کنه، چون اینم یادتون نره ما قوه قضا رو ذیل ولایت معنا میکنیم، یعنی والیست. الان هم در کشور ما همینه، مثلا رئیس قوه قضائیه رو کی تعیین میکنه؟ کسی که در رأس هرم قدرت، کسی که اجرا هم داره به نوعی و مسئولیت های دیگه هم داره. به هر صورت اینا باید با هم جمع بشه، بله نباید ناقض باشه. یعنی این حرفی که ما میزنیم نباید باعث بشه که کسی فکر کنه ما به استقلال قوا معتقد نیستیم، و تو باید معقول باشه. خب به نظرم به جاهای روشنی رسیدیم راجع به تثبیت سند رسمی، سامانه ثبت و امثال ذلک به تثبیت. اما بحث ما تثبیت نبود، بحث ما تعارض سند رسمی با بیانه بود. نتیجه این شد که سند رسمی رو سبک نشماریم، و چیزی که امروز گفتیم اینه که اصلا حاکمیت میتونه بگه من شهادت شهود رو قبول ندارم. برای قبول ندارم نه که یعنی شرعیت نداره، شرعیت داره. من حاکمیت سند رسمی رو مقدم میکنم، حداقل در مواردی که باید سند رسمی باشه. به نظر من این ماده 13.09 قانون مدنی که مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این قیود دیگه نباید مورد اشکال قرار بگیره. پیشنهادی هم که ما در اون مقاله دادیم به نوعی همین حرف رو داره. بگذرم، اگر برگر رو دارید 412 همون ثلث اول، تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار. این آقا چند تا تعارضه؟ یه وقت یاد نگیرید اینجوری کتاب بنویسید، میخواد درس بدید طوری نیست، ولی تو کتاب تو پژوهش باید هر کدوم از اینها رو جدا کرد. حالا صورت زیاد میشه، خب بشه. ببینید گاهی وقتا شهادت با داوری کارشناس تعارض میکنه، گاهی شهادت با اقرار، گاهی داوری کارشناس با اقرار، نه همش تو اینا هست. تازه من یه قسمتم نیاوردم، سند رسمی با داوری کارشناس، اینم جاش هست بیاد، تو برگه نیست. آقا اگر اینا تعارض کنه، طرف شناسنامه داره، شناسنامه سند رسمیه دیگه، ولی مثلا داوری کارشناس میگه که یا پزشک قانونی یا هرچ میگه که ایشون مثلا این سن رو نداره، طبق شناسنامه این سن رو داره، سنش 15 ساله، طبق داوری کارشناس 13 ساله، 16 ساله. خب چی میشه اینجا؟ ببینید حالا شلوغش نکنیم، نسبت به داوری شهادت شهود و داوری کارشناس اینجا بحث خاص داره، من هر تاش بحث خاص نداره سری میپرم رد میشم. اما اینو دقت کنید، و من مطمئن نیستم با مطالعه برگه اون چه که ذهن ما بهش مشغول بوده به دست شما بیاد، پس دقت کنید. ببینید اگر از یک طرف شهادت داریم، از یک طرف داوری کارشناس رو داریم، مثل این که کارشناس بر اساس آزمایشات DNA میگه این بچه مال این پدر نیست، ولی دو تا عادل شهادت به نسب میدن، یا عکسش بیانه شهادت به عدم نسب میده، آزمایشات DNA شهادت به نسب میده. خب اینجا چی بگیم؟ همین رو حالا متمرکز بشید، بقیه رو بذارید کنار. شهادت شهود دوتا عادل در مقابل داوری کارشناس، داوری کارشناس. ببینید میتونیم همون ترازویی که قبلا درست کردیم اینجا درست کنیم. ترازو چی بود؟ بگیم آقا داوری شهادت شهود اطلاق داره عدلش، داوری کارشناس با بنای عقلا که لبیه درستش میکنید. خب اطلاق دلیل لفظی مقدم بر دلیل لبی. خب این یه برای ترازو بود، یادتون میاد؟ تا اونجا یه طرف سند رسمی بود، یه طرف شهادت شهود. حالا شده شهادت شهود و داوری کارشناس، فرقی نکرده مسئله. اما از اون طرف ما گفتیم کی میگه اینا لبیه؟ اطلاق نداره. مگر هر لبی اطلاقش مشکل داره؟ بحثی که داشت. لذا اینجا میگفتیم اینا بذارید کنار، ببینید کدام برای اطمینان بخشی قوت بیشتری میده به مقام قضایی. اصلا اینجا بگیم سیستم قضایی اسلام دلایل معنویه تو این قسمت. قاضی هم شهادت شهود رو گوش کنه، هم داوری کارشناس. ولی یه چیز هست، این بود که گفتم شاید مطالعه کنید، مثلا جسارت نمی کنم متوجه نشید، میگم و کنه مطلب نیست، اینه که ببینید آقایان در شهادت شهود که میرسن میگن شهادت شهود وقتی قبوله، شهادت ببخشید کارشناس، اشتباه کردم، در شهادت کارشناس که میرسن میگن باید دو مرد عادل کارشناسی بکنه. این قانون مجازات اسلامی 1370 رو ببینید، خیلی جاها میگه دو مرد عادل. حالا جالبه که گاهی وقتا میگه متخصص، گاهی وقتا میگه دو عادل، نمیگه مرد عادل، گاهی میگه دو کارشناس. خیلی عجیبه تعابیرش، حالا کسی هم ندانه بگه حتی موارد فرق میکنه. نه آقا، موارد هم فرق خیلی نمیکنه، مگر الا شذ و نادر، بی دقتی. خب اگر گفتیم شهادت کارشناس، داوری نگید شهادت، داوری کارشناس باید دو مرد عادل باشه، این خودش میشه مصداق شهادت شهود دیگه، دو چیز نمیشه، خودش شرایط شهادت رو داره. جز این که در شهادت میگن باید از حس باشه یا قریب حس، تو داوری کارشناس این پاورقی رو با دقت بخونید، گاهی وقتا با اعمال کارشناسیه، وگرنه عادل باشه، دو نفر باشن، مرد باشن. خب اگر اینو بگیم ثمره، این دعوا محصلی نداره. ولی من به شما بگم ما در داوری کارشناس دو مرد عادل میگیم این حرفا دلیل نداره. از حکم خدا دفاع کردن خوبه، اما از حکم خدا، نه از حکم برخی ها، بنیان فقهی نداره. تازه در قسمت خود شهادت شهود یعنی بیانه، اونجا ما جز مواردی مثل رؤیت هلال میگیم تعدد لازم نیست، عدالت هم لازم نیست، ثقه باشه، امین باشه. خب اگر اینطور باشه چرا دعوا واقعی میشه؟ پزشک قانونی یه چیز میگه، حالا این پزشک قانونی ممکنه یه خانم باشه ولی پزشک قانونی. پلیس راه یه چیز میگه، منتها باید هم آگاهی داشته باشه هم وساقت، ولی ممکنه عادل نباشه. به هر حال نظرش معتبره. از اون طرف شهادت شهود که به نظر من اونجام عدالت لازم نیست، اونجام تعدد لازم نیست، اونجام مرد بودن لازم نیست، امانت و آگاهی، آدم دروغگویی نباشه، تو حرفاش حساب بشه، که حالا جای خودش دیگه، احتمالا تو بحث آیندهمون وارد بشیم انشاءالله. خب اگر اینطور گفتیم دعوا خیلی پیش میاد. راه چیه؟ راه همون که گفتم، اینجور جاها دیگه ما رتبه‌بندی نمی کنیم، میگیم هر کدام که برای مقام قضایی اطمینان بیشتری میاره. جالبم اینه که اگر قوه قضاییه درست سامان داشته باشه، به قدر لازم، نمیگم زیادتر از لازم، قاضی داشته باشه، قضات هم نخوان آمار بدن، وای باش، نخوان آمار بدن آخر ما و این یک کمال حساب نشه، جامعه هم جوری اداره بشه که این همه پرونده متمرکز نشه تو دادگاه ها، نه همه وقتی به هم وره اینجور میشه. خیلی وقتا قاضی میتونه به علم برسه و ما عرض میکنیم اگر میتواند قاضی به علم برسد باید تفحصشو دنبال کنه تا به علم برسه، به اطمینان قوی تر برسه. حق مردمه، اقامه قسط، اماته باطله، جایی نشسته است که لا یجلس و الا نبیون، چه اون روایت داشتیم. اینجاست که باید خیلی وقتها دست نگه داشت و بره دنبال کنه ببینه شهود درست میگن یا کارشناس دقیق تر صحبت میکنه و خیلی وقتها میرسه با یه مقدار فحص واقع براش مکشوف میشه. برای مقام قضایی هم اگر واقع مکشوف شد به علم رسید، علم بر همین رو مقدمه. خب اینا بحثای فضلا فقط اخلاقی نیست، فقط معرفتی نیست، منبر نیست، فقهه که واجب است بر مقام قضایی که در صورت امکان، البته امکان معقول، خب یه پرونده رو 5 سال معطل کنه بگه من میخوام به علم برسم، این خلاف مقاصد شارع، نه، در یه فرصت معقول بالاخره بین 5 سال معطل کردن تا کمتر از 1 ساعت رسیدی کردن، یه فاصله دیگه هم داریم دیگه، پرونده رو دنبال کنه. بله، من تا وقت قاضی کمه، پرونده ها متراکمه. با دوستان قاضیمون گاهی میگن ما تازه وقتی میریم منزل با خودمون بریم منزل، تو منزل هم داریم رسیدگی میکنیم. خب اینا گاهی وقتا حکم به عدل نمیشه. خب ادامه داره این بحث، تعارض مثلا دو اقرار چی، یا اقرار با کارشناس، اون ممکنه وضعیت دیگه ای داشته باشه. انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.